روزی قربانیان تروریسم در تقویم ملی افغانستان شامل کنه و ارگانهای دولتی رو معذف ساخت تا از این روز گرامی داشت به عمل بیه و تجلیل ها و مراسم ها یاد بود در سراسر کشور برگزار شده. و دلیل از این که این روز نامگذاری شده هم این است که متاسفانه در سالهای اخیر آمار قربانیان تروریسم، آمار حوادث قربانیان حوادث تروریستی رو به افزایش بوده، خصوصا در افغانستان که متاسفانه در 10 سال گذشته، یعنی از سال 1388 تا سال 1397 بیش از 75 هزار نفر از افراد ملکی قربانی حوادث تروریستی و مخاصمات مسلحانه شده. بنان برازی که توجه دنیا، توجه جامعه جهانی، توجه کشورها و دولتها به مسئله تروریسم، به مسئله قربانی ها جلب شود و حمایت لازم از قربانی ها صورت بگیره، به او خاطر این روز به نام روز گرامی داشت و یادبود قربانیان نامگذاری کردن. و نکته ای را که میخواییم خدمت شما اشاره کنم اینه که در نامگذاری این روز خوشبختانه دولت افغانستان و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نقش بسیار اساسی داشته. پیشنویس قطعنامه ای را که این روز نامگذاری کرده را هم دولت افغانستان به شمول 16 کشور دیگه تهیه کرده و در مجمع ملل متحد تصویب شده.
خب آقای فرزان، میشه بگوین که قربانیان تروریسم از چی حقوقی برخوردارند؟
بله، بر اساس اسناد بین المللی حقوق بشر و بر اساس قانون اساسی افغانستان چند حق عمده را قربانیان تروریسم به صورت خاص و قربانیان نقض حقوق بشر به صورت عام دارا هست. اولین حقش دسترسی به عدالت است. تک تک قربانی ها حق داره که به عدالت دسترسی داشته باشه و کسانی که مرتکب جنایت شده، مرتکب نقض حقوق قربانی ها شده، مرتکب عزیز شده که افراد ملکی تلف شده و حقوقشان نقض شده، اینا باید شناسایی شده و مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار بگیره و مورد پاسخگویی قرار بگیره. این منظور از دسترسی به عدالت همیست که مرتکبان نقض حقوق بشر، مرتکبان حوادث تروریستی باید شناسایی و مورد تعقیب عدلی قرار بگیرند. این اولین حق قربانی است. حق دوم قربانی ها حق جبران خسارت است. تک تک قربانی های نقض حقوق بشر و حوادث تروریستی حق داره که خسارات وارده بر اونها جبران شود، به یک نحوی جبران شود، گرچه بعضی از آسیب ها قابل جبران نیست. مثلا اگر یک کس عضو از فامیل خود از دست داده باشه و شهید شده باشه، دیگه واقعا این عمل قابل جبران نیست، ولی حداقل اقدامات برای جبران همین خسارت هم باید صورت بگیره و از جانب ارگان های مربوطه اتخاذ شود. و حق سومی که قربانی‌ها داره حق دسترسی به اطلاعات است. در مورد نقض حقوق بشریشان، در مورد نحوه رسیدگی قضایاشان و در مورد از این که در قبال مرتکبان نقض حقوق بشر چی تصمیم گرفته شده، اینا باید دسترسی به اطلاعات داشته باشه و از این موارد هم اطلاعات حاصل کنه. دسترسی به اطلاعات حق دیگه است که قربانیان حوادث تروریستی داره. در مورد جبران خساره یک نقطه دیگر هم می‌خوام اشاره کنم که قربانیان حوادث تروریستی و قربانیان نقض حقوق بشر تنها کسایی نیست که مجروح شده یا مثلا عضوی از بدن خود از دست داده یا مثلا عضوی از اعضای خانواده خود از دست داده، بلکه کسایی که ملکیتش تخریب شده، کسایی که اموال و ملکیت خود از دست داده، اینا هم شامل قربانیان حوادث تروریستی میشه. بنان جبران خساره شامل حال کسانی هم میشه که ملکیتش تخریب شده یا اموال خود از دست داده، بنان حق داره که خسارات وارده بر اونها جبران شوه. و در مورد زخمی ها و اشخاص دارای معلولیت، اونا حق داره به عنوان یک قربانی که تداوی شوه، مورد بازتوانی قرار بگیره و دوباره مورد تداوی و بازتوانی قرار بگیره.
کمیسیون مستقل حقوق بشر در زمینه حمایت از حقوق قربانیان تروریسم کدام فعالیت هایی را تا اکنون انجام داده؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حداقل 3 فعالیت عمده را برای حمایت از قربانیان حوادث تروریستی انجام داده. اولین فعالیت عمده که کمیسیون انجام داده انجام یک تحقیق ملی است که در سال 96 و 97 این برنامه تطبیق شد و در جریان تحقیق ملی با 4938 نفر نفر مشوره صورت گرفت و اینا در جریان تحقیق ملی فرصت ازیر پیدا کردند که قربانی ها فرصت پیدا کردند که مطالبات خود، خواستای خود، پیشنهادات خود، درد و آلام را که اینا تجربه کرده بودن اینا انعکاس بتن و مطرح کنن. و تمام پیشنهادات از اینا قربانی ها در خوشبختانه در گزارش تحقیق ملی که کمیسیون به نشر رساند انعکاس پیدا کرده. کار دوم را که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان انجام داده، تدویر یک سلسله کنفرانس های ملی و محلی است که در سال 1397 انجام شد و در جریان مراسم ها و کنفرانس ها 5313 نفر از قربانی ها اشتراک کرده و فرصت پیدا کرده که مطالبات خواسته های خود مطرح بکنه. یک از این کنفرانس ها در کابل برگزار شد که در واقع کنفرانس بین المللی بود و در او از کشورهای منطقه، از سازمان ملل متحد، مقامات بسیار عالی رتبه اشتراک کرده بودند و یک بخش از این کنفرانس اختصاص داشت به جلسه قربانی ها با مقامات عالی رتبه سازمان ملل متحد. و یک کار دیگه ای را که کمیسیون انجام داده، طرح قانون جبران خسارت است. متاسفانه ما تا هنوز یک قانونی را که بر اساس آن حمایت لازم از قربانی ها صورت بگیره متاسفانه در افغانستان نداریم، ولی برای نخستین بار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پیشنویس یا مسوده قانون جبران خسارت افراد ملکی در جریان مناظر تدوین کرده و این پیشنهاد طرح قانون را به وزارت عدلیه تقدیم کردم و در پلان تقنینی سال 97 و 98 دولت افغانستان هم شامل شده. ما امیدوار هستیم که امسال این قانون به تصویب برسد تا بر اساس این قانون از قربانی ها حمایت لازم صورت بگیره.
خب قسمی که شما قبلا گفتین که باید از حقوق قربانیان حمایت صورت بگیره، اما پیشنهادات شما در این زمینه چیست که چگونه از حقوق قربانیان حمایت صورت بگیره تا آنان بتوانند که قسم افراد سالم به جامعه زندگی خود پیش ببرند؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به مناسبت روز جهانی قربانیان تروریسم یک بیانیه مطبوعاتی امروز صادر کرده و در این بیانیه مطبوعاتی 4 پیشنهاد از جانب کمیسیون مطرح شد که ایر خدمت شما میخوایم عرض کنم. اولین پیشنهاد کمیسیون، اولین سفارش کمیسیون که در واقع پیشنهاد و مطالبه قربانیان حوادث تروریستی است و در جریان تحقیق ملی به دست آمده، اینه که باید عاملان و مرتکبان حملات تروریستی شناسایی شود و توسط نهادهای عدلی و قضایی مورد تعقیب عدلی قرار بگیره. خصوصا در ارگان اداره محترم لویس آرنولی یک بخش خاص برای رسیدگی به جنایت جنگی و جرایم علیه بشریت ایجاد شده و در کد جزای ما خوشبختانه جنایت جنگی جرم منگاری شده. ما توقع داریم و پیشنهاد میکنیم که ارگانهای عدلی و قضایی مرتکبان نقض حقوق بشر، مرتکبان جنایت جنگی و حوادث تروریستی را شناسایی کنه و مورد تعقیب عدلی قرار. پیشنهاد دوم کمیسیون این است که در جریان گفتگوها و مذاکرات صلح حقوق قربانیان نادیده گرفته نشه و زمینه مشارکت مستقیم و معنادار قربانی‌ها در پروسه صلح باید فراهم شود. این پیشنهاد دومی است که کمیسیون مطرح میکنه و این پیشنهاد در واقع از پیشنهادات و مطالبات و خواسته های اصلی قربانیان حوادث تروریستی است و اونا مطالبش این است که ما باید در جریان پروسه صلح سهیم باشیم و مشارکت معنادار داشته باشیم. پیشنهاد سوم این است که مکانیزم‌های حقوقی لازم برای حمایت از قربانی‌ها طرح و تصویب شود و عملی شود. یکی از او پیشنهادات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این است که مسوده قانون جبران خسارت که کمیسیون را تهیه کرده باید امسال تصویب شود تا در چارچوب از این قانون حمایت لازم از قربانیان صورت بگیرد. و پیشنهاد چهارم این است که فرصت‌های تحصیلی برای بازماندگان قربانیان فراهم شود، فرصت‌های کاریابی برای قربانی‌ها و اشخاص دارای معلولیت و بازماندگان قربانیان فراهم شود و از همه مهمتر این که زمینه تداوی زخمی ها، زمینه بازتوانی اشخاص دارای معلولیتی که ناشی از حوادث تروریستی است هم فراهم شود تا اینا دوباره به جامعه ادغام شود و فرصت از ایر پیدا کنه که از حقوق خود و از خانواده خود حمایت کنه.
خب بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان آقای فرزند.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتن.
چارگل از بسیار سابقی رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک ببر باخت که من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمینا جاوید.
دوستان شرمنده سلام های ما را بپذیرید. انسان ها از کدام زمان کوهنشینی را اختیار کردند؟
50,000 سال پیش در افغانستان مردمی بودند که در غارها زندگی میکردند.
چرا امروزه عده از مردم در کوه ها زندگی میکنند؟
کلگی سرسبز است.
اواری خونه بودم اینجا کوه ها مال مقصن خوتل کردیم دیگه.
و آن عده کسانی که در کوه های بلند زندگی میکنند در مورد زندگیشان چی میگویند؟
وقتی که یکی مریض شود اگر بسیار و سختی ها تا پایان میره.
در گذشته انسان ها به خاطر آب و هوای پاک و مسئولیت از حیوانات درنده در دامنه های کوه زندگی می کردند. و اما امروزه در شهر کابل مردم از ناداری و فقر اتاقک های در کوه ها برای خود می سازند. امروز روی همین موضوعات بحث می کنیم. در آغاز در رابطه با تاریخچه کوه نشینی گپ می زنیم، این که زندگی کوهی چی ارزش دارد و در پهلو از مشکلات مردمان کوه نشین و دامنه های کوه هم برایتان توضیح می دهیم. من فوزیه نوری هستم و این برنامه را همکارم شمیلا جاوید تهیه کرده است.
شب در دامنه کوه درختان سبز
شنونده های عزیز، زندگی در مغاره ها و دامنه کوه ها از تقریبا 50,000 سال قبل از نسل های گذشته تا اکنون به میراث مانده است. چنانچه در ابتدا مردم به خاطر که از شر دشمن و حیوانات وحشی محفوظ بمانند، کوهنشینی را اختیار کرده و زمانی که تحت تهدید قرار می گرفتند، از همان نقطه بلند بر دشمن حمله ور شده و دشمن را مورد تهاجم قرار می دادند. در پهلو سرسبزی، فضای پاک و زیدن بادهای ملایم در فصل گرما نیز آنان را بیشتر به کوهنشینی تشویق می کرد. اما در این اواخر قسمی که دیده می شود، شماری از مردم ولایات افغانستان به خاطر بیکاری و فقر به شهر کابل آمده و در دامنه های کوه ها زیست می کنند. به هر حال حالا بیایید در مورد پیشینه کوهنشینی بدانیم. در این مورد اثر محقق حبیب الله رفیع عضو علمی اکادمی علوم افغانستان بشنوید. آقای رفیع میگوید چون افغانستان یک کشور کوهستانی است و کوهنشینی هم در این کشور از گذشته ها رایج بوده است.
50,000 سال پیش در افغانستان مردمی بودند که در غارها زندگی میکردند، لیکن اینقدر شعور داشت که مغاره های خود دمی پایین ترین منطقه کوه می ساختند و به طرف آفتاب می ساختند تا صبحانه از نور آفتاب استفاده کنه و از بالا مترصد و چیره هم میکردند از اونجا. اما آهسته آهسته فهمیدند که باید خانه داشته باشه، دیوال ساختند. در کابل سابق بعضی خانه ها در جاهای بالا ساخته میشد، مثل قلعه کلوله پشته و این طور چیزا. حالا در حالت جنگ ها در ولایات و جاهای دوردست جنگ ها شد، مردم کوچ کردن به کابل آمدند. به این خاطر نفوذ زیاد شد و هر کوه کابل را به خانه ها استعمال کردند و اونجا خانه ساختند.
به همین ترتیب